Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Ve ala ahli beyti tayyibin attahirin al hudatil mehdiyin al muntecebin. سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان من دعائه عليه السلام لأهل الثقور اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وحسن ثقور المسلمين بعزتك وأيدهما تها بقوتك و اسبق عطایاهم من جدتک. توفیقیش به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر کلمات نورانی فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین هستیم و بهره میبریم از صحیفه مبارکه سجادیه. توفیقی دست داد که دعای 26 رو در 3 گفتگو و 3 نوبت خدمت عزیزان به اتمام رساندیم دیشب و الان هم به دنبال اون نوبت دعای 27 است. اما این دعا شریف امام و کان من دعایی علیه السلام لأهل ثقور، دعای وجود و مبارک امام است برای اهل ثقور. کلمه ثقور جمع ثغر به معنای مرز، حدود بین اسلام و کفر. الان در قسمت بعدی در متن دعا توضیح کامل خواهم داد. اهل ثقور اون کسانی که این مرزها رو پاس می‌دارن و به تعبیری مرزداران، مرزبانان. وجود و مبارک امام دعا شریف را آغاز می کنند. مانند بسیاری از ادعیه صحیفه مبارک سجادیه ملاحظه فرمودید که با درود و تحیت بر پیامبر سخن شریف خودشون را آغاز کردند. اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. باز هم عرض میکنم محضر مبارک بزرگواران، علت این که امام چنین آغاز میکنن سخن خودشون رو دو نکته است. یک تیمن، دو تذکر. تیمن از باب این که برکت میجویند، به رحمت الهی نزدیک میکنن سخن خودشون رو با نام پیامبر و خاندان او، در به رحمت خداوند بر انسانها گشوده میشود و از آداب مهم دعا هم افتتاح سخن، افتتاح دعا به نام نامی نبی مکرم و خاندان اوست. اما از باب تذکر، وجود و مبارک امام با یادآوری مدام نام پیامبر به اهل بیت او نمیگذارند که این نام از صفحه ذهن و خیال مسلمانان دور شود و همیشه در ذهنشون متذکر باشند به نقش پیامبر، به یاد پیامبر، به نام پیامبر و جایگاه ایشان در زندگی خودشون. خب پس ملاحظه فرمودید که با چنین یاد و ذکری دعا شریف را آغاز فرمودند و آنگاه اولین جزء نخستین دعا و حسن ثقور المسلمین به عزته و خدایا مسون بدار مرزهای مسلمانان را به عزت خیش. البته کلمات را الان معنا می کنم خدمت دوستان عزیز و گفته خواهد شد، اما لازم است که مقدمه ای رو من اینجا خدمت عزیزان عرض کنم. نخست این که ملاحظه می فرمایید که امام در مجموعه صحیفه مبارکه سجادیه یا بفرمایید در منظومه ادعیه امام زین العابدین تنوع عجیبی رو می بینید. یعنی امام موضوعات مختلفی رو عناوین دعای خودشون قرار میدند و شاید میتوان گفت کمتر موضوعی است که اهمیتی برای اون وجود داشته باشه و در مجموعه ادعیه امام یه باب خاصی رو به خودش اختصاص نداده باشه، حالا یا در صحیفه یا حتی خارج از ادعیه‌ای که در صحیفه سجادیه وجود دارند. من جمله این بحث مهمی رو که الان ملاحظه میکنید و شاید خیلی چندان در خاطر و ذهن انسانها این مسئله اینقدر به این شکلی نباشد که وجود مبارک امام از ادعیه طولانی صحیفه سجادی است این دعا به این گونه ورود میکنند. یعنی از زمره دعاهایی است که انشاءالله خدمت عزیزان تا پایان انجمن باید این بحث رو بپردازیم و بازگو کنیم و دامنه دار است. من یه حد وسطی رو رعایت میکنم برای شرح و بستش، اما دامنه این دعا بسیار طویل و عریض است. اما اهمیتی که در این بحث وجود داره اساساً بحث حفظ صقور. دقت بفرمایید، دوباره عرض میکنم، کلمه صقور جمع صقر. هنگامی که به لغت مراجعه میکنیم هو موضعون، این موضعی است که یکون حدا فاصلا بین المسلمین و الکفار. اون حد فاصلی که بین مسلمانان و کافران وجود داره، این حد فاصل صقر گفته می شود و جمع اون میشه صقور. حالا ما این رو در پارسی می فرمایید مرز. موضع اون یل الکفار به تعبیر لغویون اون موضعی که دیگه منتهی می شود بلاد ایمان، بلاد اسلام، به سرزمین کفر و به اصطلاح کسانی که خارج از محدوده کشور اسلامی، حدود اسلامی و مسلمانانند. اسلام دو مرز دارد عزیزان. یه مرز اسلام مرزهای اندیشه و فکر است و مرزداران اندیشه و مرزداران فکر و فرهنگ اسلامی، عالمان، مشعلداران علم، صاحبان اندیشه و تفکر اسلامی هستند که در طول تاریخ پاسدار این حدود و مرزها بودند. با اندیشه خودشون، با فکر خودشون، با مرکب خودشون و با تمام جد و جهد و جهاد، حتی با خون خودشون ایستادن و مرزهای فکری و اعتقادی اسلام و مسلمانان رو حفظ کردن و از اون دفاع کردن. به کسی هم کاری نداشتن، یعنی کار خودشون رو انجام می دادن. ندن پیان بودن که توقع مزد و منتی داشته باشن، بلکه اون چه احساس می شد اینها به اون می پرداختن و در طول تاریخ به این وظیفه خطیر انجام دادند و اقامه کردند و این کار رو به شکل گرفته است. اما دوم آنیست که امام در اینجا مطرح میکنم، یعنی مرزهای خارجی بلاد اسلام است. مرزهایی که دفاع از اون، پاسداری از اون به منزله دفاع از جان، ناموس و مال مسلمانان است. دفاع از جان، ناموس و ماد مسلمانان، سه نکته اساسی که نکات بسیار جدی و عمده در موضوعات اسلامی است نسبت به حفظ و حراست آن. استحضار دارید به آیات شریفه قرآن اگر مراجعه بکنیم در باب مقاتله و نبرد و مجاهده، شما از اساسی ترین مواردی رو که ملاحظه میکنید که خداوند سبحان مجوز این امر رو میدهد، یعنی توصیه به مقاتله و قتال و مجاهده به ایستادگی میکند، همین است. یعنی جایی که بحث دفاع از جان و مال و ناموس مسلمانان باشد، خاطر دارم در سوره مبارکه نامیده شده به نام نبی مکرم، من 11 عنوانی که در قرآن باب جهاد گشوده می شود رو یک به یک با آیات اون خدمت دوستان عزیز توضیح دادم و یه بحث مفصلی رو، یک نوبت کامل رو اختصاص به این دادم. فلسفه جهاد، زمینه جهاد، تنوع جهاد، مصادیق اون، یک به یک اینها عاری از هر قوقایی خدمت دوستان گفته شد. خب اولی مورد اون دفع تجاوزه، یعنی دفع تجاوز از جان و مال و ناموس مسلمانان که و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. قطعا آماده باشید، قاتلو فی سبیل الله، مقاتله کنید در راه خدا. الذین یقاتلونکم، اینهایی که حمله میکنن به جانتون، به مالتون، به ناموستون، اینجا وظیفه شماست که بایستید. البته در همونجا هم انصاف و عدالت رو رعایت کنید و از حدود پا اون طرف نگذارید، یعنی ظلم به ظالم هم نکنید، ظلم به متجاوز هم نکنید، که ان الله لا یحب المعتدین، چه شما باشید چه دیگران باشند. آیه 190 سوره مبارکه بقره. و مشابه این دیگه، حالا من اگه اجازه فرمایید نخونم دیگه این موارد رو، آیات فراوانی که عمده یعنی مصداق بارز همین جاست. مقاتله و جهاد در قرآن جایی که دفاع از جان، مال و ناموس مسلمان است. خب به همین خاطر حفظ مرزهای کلی اسلام که محدوده بلاد اسلامی و مسلمانان رو حفظ می کند، حراست از این مرزها از اهم فرائض و واجبات دینی است عزیزان. از اهم فرائض و واجبات دینی است در شرع مقدس اسلام و تأکید بر آن فراوان شده است. بسیاری از مفسران آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران را هم در همین موضوع می دانند. یعنی پیوند به این موضوع می دن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. تفلحون کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا اصبروا، صبوری و شکیبایی پیشه کنید، دیگران را هم به صبر دعوت کنید، و رابطوا و مرابطه کنید و مرابطه کنید و تقوای الهی پیشه کنید، انشاءالله امیدان است که به فلاح و رستگاری دست یابید. این رابطو یعنی این توصیه سومی که گفته شد از ماده رباط و مرابطه. مرابطه یعنی مرزداری و مرزبانی. این اهل ثغوری که امام اینجا می‌فرماید، اینا کسانی هستند که مرابطند. مرابط با تا و مرابطه به معنای مرزبانی و مرزداری. بسیاری از مفسران این آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران رو هم ارتباط به چنین بحثی دادند. البته ما هم در مشکات در جای خودش این نکته رو به این احتمال رو نوشتم و اشاره کردم خدمت دوستان نوشته شده است. خب قصه قصه ایست که بسیار مهم. به حدی که فقیهان وقتی این باب رو مطرح می کنن در کتاب جهاد، در انتهای کتاب جهاد، عبارات عجیبی دارن. یعنی موضوعاتی مانند نظر و وقف و خیلی از این مطالب رو گره میزنن به مرابطه و میگن خوب است که در این زمینه ها انجام بشه. نظر برای مرابطین باشد، وقف برای مرابطین باشد. یه عباراتی که من دو سه خط رو میخونم که حداقل یک بار به گوش عزیزان این مطلب خورده باشه و بدانید که قصه چیست. شهید بزرگوار، شهید اول و شهید ثانی، دو فقیهی که اینها قرن نهم و دهم، اما اینها بزرگوارانی هستند که با خون خودشون فقه شیعه رو چگونه نوشتند و پایدار و ماندگار کردند و مظلومانه هم به دست مخالفان اهل بیت به شهادت رسیدن هر دوشون. لذا در تاریخ فقاهت و اسلام نام اولی شهید اول است و دومی شهید ثانی. که علم اتو دمشقیه رو نوشته در زندان دمشق بدون هیچ کتاب و منبعی، یه متن کامل فقه رو می نویسد. دومی این عالم لبنانی جبل عاملی میاد شرح می کند اون لمعه رو، الروزت البهیه فی شرح لمعت دمشقیه. این همونه که آیان و طلاب یه دوره فقه کاملی که میخونن در اون دوره های به اصطلاح تحصیل خودشون، شهر لومهی که میگن همینه. اینطور میفهمد، میفهمد و رباطو مستحبون استحبابن معکدن دائمن. رباط این مرزبانی و مرزداری و مرزبان شدن مستحب معکد دائم است. این رو برای عموم میفهمن، نه برای خود مرزبانان ها، اونا که حرفشونه، برای عموم جامعه، یعنی برای تک تک مسلمانان. دقت کنید خیلی عجیبه، از میکام نشنیدن عزیزان این تعبیر رو. مع حضور الامام و غیبته، فرقی هم نمی کند در عصر حضور امام باشد یا در عصر غیبت امام معصوم باشد. در عصر غیبت و اقله ثلاثه ایام، مستحب است که هر مسلمانی سه روز از عمر خودش رو حداقل مرزداری کند در بلاد اسلامی و مسلمانی. و اقله ثلاثه ایام فلا یستحق ثوابه، و مستحق ثواب نمی شود. ولا یدخل فی النذر و الوقف و الوصیه للمرابطین به اقامت دون ثلاثه. به کمتر از سه روز اگر نذری کرده باشه، وقفی کرده باشد، وصیتی کرده باشد، محقق نخواهد شد. یعنی نذر و وقف و وصیت در حق رباط، مرزداری و مرابطین و مرزبانی روا، اما حداقل سه روز اقامت و مرزداری است. خیلی متن عجیبی است، ادامه داره طولانی، و مفصل مرحوم شهید عرض به خدمتون در جلد دوی شرح لمعه این بحث رو مفصل مطرح میکنه که دیگه من ادامه نمیدم و عرض میکنم. اما یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره که خدمت دوستان عزیز قابل ذکر است. اهمیت این ماجرا به حدی است که در روایات معصومین با توجه به اینکه ائمه در زمان حاکمانی زندگی میکردند که حاکمان جور بودند نظر اونها و مشروعیتی نبود برای حاکمیتشون بنی امیه و بنی العباس، اما در زمان حاکمان جور و حکامی که مشروعیت از نظر حضرات معصومین نداشتن، توصیه به رباط میکردند ائمه علیهم السلام. یعنی شیعیان سوال میکردند که آقا با توجه به سلطان و کذا و کذا، آیا این مرزهای بلاد اسلام رو ما مرزبانی بکنیم، ما جزء اهل ثغور بشیم، مرابط باشیم؟ امام فرمودن بله این کار رو بکنید، لال سلطان، نه برای حاکمیت جائر بل برای مسلمانان، برای حفظ جان، مال و ناموس مسلمان. روایات زیادی هم داریم که در وسائل شیعه مرحوم شیخ الراملی اینها رو در کتاب جهاد مطرح میکنه، اما من همین قسمت رو فقط میخونم که مثلا اومد و ادامه حدیث این در کافی مستطابه که رسید که مجاهده بکنم، مقاتله بکنم، چه فهمودن الا ان یخاف علی ضرار المسلمین، مگر جایی که احساس میکنی بر نسل و بر جامعه اسلامی خطره. بعد گفت ارائیت که لو ان الروم دخلوا علی المسلمین علم ینبغ لهم ام یمنعوهم، آیا اگر اومد مثلا از ناحیه رومیان یه حمله‌ای به بلاد اسلام شد، آیا نباید مرزداران مسلمان اونجا باشن مرزداری کنن؟ قال یرابط یرابطه میکنند. اما تا زمانی که بر کیان اسلام مرزداری کنن، اما تا زمانی که بر کیان اسلام خطر و حجم واقع نشده، دست به اسلحه نبرن، یعنی جنگ جدی نکنن. و ان خاف علی بیزت الاسلام آتله، و اگر بحث خطر بر کیان اسلام است، جان مسلمانان، ناموس و مال مسلمانان است، اینجا فیکون و قتاله قتال کنن، اما لنفسه لیس للسلطان، اگر حاکم جائریست، اینا با حاکم جائر کار ندارند، اما مرزها رو حفظ کنن، مقابله کنن برای حفظ جان و مال و کیان اسلام و مسلمانان. بعد گفتم که و اینجا عدو الی الموضع الذی هو فیه مرابطون کیفه یسنه، اگر یک کسی داره بالاخره در مرزهای بلاد اسلام زندگی میکند، حتی اگر دشمن آمد چه بکند؟ قال یقاتل عن بیزت الاسلام، حتما باید به جنگ و دفاع از کیان اسلام بکند. لان فی دروس الاسلام، چون در این که اسلام مندرس بشه و بخواد صدمه ببیند، دیگه دین و آیین رسول خدا از میان می رود، مسیر هدایت انسانها از میان می رود و این وظیفه ثابت برای مسلمانان خواهد بود. خب ملاحظه می فرمایید که پس این سقر داری، رباط و مرابطه از مستحبات عمومی است، مستحبات مؤکد برای همه مسلمانان، با اونهایی که می پردازند به این قصه گاه حتی ممکنه برای اونها حکم وجوب پیدا می کنند. به همین خاطر مسئله چون مهمه، امام سجاد در دعا خودشون به این مقوله میپردازن. اما خیلی زیباست وجود اون باره که امام در قالب دعا یه دستورالعملهایی رو حتی در این مسئله، خب ملاحظه فرمودید در دعای 26م 25 نکته رو در آداب دوستی، معاشرت با دوستان و همسالگان یک به یک حجت الهی مطرح کرد. 25 نکته‌ای که در هر عصر و زمانی حاکمیت داره و اصول واقعا نجات بخش، سعادتمند و عوامل کامیابی است در ارتباطات و مناسبات انسانی بین مردم در اجتماع، که خب خواندیم و گفتیم و شرح شد خدمت دوستان. در این دعا هم امام در قالب دعا در حق مرزداران میپردازند به یه شرح وظائفی برای اینها، به یه ضرورت‌هایی در این باب، به یه شیوه‌های تقابلی با دشمنان و یه نکات مهمی رو که برای همه مسلمانان در هر عصر و زمانی که جامعه اسلامی یا هویت اسلامی داشته باشه و نیاز به پاسداری و حفظ و حراست از جان، مال، ناموس مسلمان و مرزهای اسلام است، قابل تأمل و توجه و بهره برداری است. با این مقدمه من آغاز میکنم سخن سید و ساجدین رو، معذر مبارک عزیزان، و این دعا شریف رو بعد از درود و تحیت فرمود: و حسن سقور المسلمین. و حسن، کلمه حسن از ماده حسن، حسن المکان المرتفع، مکانی است که برجسته، الممتنع، غیر قابل دستیابی برای کسی است، یعنی مکان بلند رفیع حفظ شده رو حسن میگن. کلمه لا اله الا الله حسنی. دیگه این جمله حدیث سلسله الذهب رو عمدتاً عزیزان از زبان حضرت صامل الحجج در خاطرتون دارید. حسن یعنی در حسن قرار بده، یعنی مسون کن، یعنی صیانت کن پروردگارا. حسن سقور المسلمین. گفتیم سقور جمع صقر، صقر اون حد فاصل بین بلاد اسلام و کفر. سقور المسلمین به عزتک، عزت عزه ای قلبه و قهره، قهر قدرت قلبه، خدایا به قدرت و قلبه خودت بلاد مسلمانی را، سرزمین های اسلامی را سقور و مرزهای اون رو مسون بدار از آسیب و خطرات. و اید حماتها به قوتک. اید از ماده تأیید، تأیید یعنی تقویت، اصلا از ماده اید، ید، قوت، دست نشانه قوت دیگه، ید الله فوق ایدیهم، قدرت خداوند بالاترین قدرت هست. و اید و قوت ببخش و قوت بده. حماتها، حماتها به قوتک. حمات جمع حامی، جمع حامی. حمایت به معنای چیست؟ به معنای دفاع، به معنای ممانعت از خطر. و اید حماتها و خدایا مدافعان، متمانعان و مدافعان از این مرزها و بلاد اسلامی را به قوت خودت تقویتش کن و تأیید کن آنان را. و اسبق عطایاهم من جدتک. خب از اینجا این دعایی که امام میفرمایند به نوعی میشه گفت یه شرح و حال و شرح وظائفی رو هم شروع میکنن به گفتن. اما من باز یه جمله رو بگم بعد ادامه بدم بقیه متن دعا شریف رو. این نگرش توحیدی است و موحدانه است عزیزان بزرگواران، که حجت الهی در میدان نظامیگری، حتی در میدان مقابله با دشمن، در میدان پاسداری از مرزهای اسلام و مسلمانان که رنگ و بوی جهاد و مقابله هم ممکنه به خودش بگیرد، از زاویه نگرش توحیدی امر و منتهی میداند به هدایت الهی، حمایت الهی و قوت الهی، در عینی که تمام اسباب و شرایط و لوازم و کار را هم باید فراهم کرد. این نگاه موحدان است. یعنی تفاوت انسان موحد و غیر موحد اینجا دیده میشه. یه انسان موحد هنگامی که پا به میدان کسب و کار و تجارت میگذاره، اگر واقعا اون نگاه موحدانه خالص رو دارد، از یه طرف تلاش رو میکنند و لیس للانسان الا ما سعی، کوشش خودش رو داره، کد جبین، عرق یمین داره، کد یمین دارد، به تعبیر روایات با تمام وجود تلاش می کند، تدبیر و فکر داره، مشورت داره، اندیشه داره، همه جور تلاش خودش رو در میدان کار انجام میده، اما در این حال معتقد است که ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. معتقده که این تلاش اقتصادی من به بار نمی نشیند مگر خدایا اراده تو تعلق بگیرد. من اسباب رو فراهم میکنم، من به عنوان یه مخلوق تو تلاش خودم رو نشان میدم، اما اطمینانی ندارم که این تلاش من مثمر باشد مگر به اراده تو، مگر به نظر و لطف تو. این نگاه توحیدی است. فرقی نمیکنه طبیب باشی، پزشک باشی، استاد باشی، هرچه، هر کاری که دستمون هست، معتقدیم لا مؤثر فی الوجود الا الله. پشتوانه اثرگذاری فکر ما، تلاش ما، عمل ما نیست مگر اراده الهی، لطف خداوندی و نظر حضرت پروردگار. این میشه توحید افعالی الهی و شأن مسلمان اینه که این گونه موحدانه به مسئله نگاه کنند. لذا امام همه این مواردی که حتی وظائف مرزداران است، وظائف مسلمانان در این حوزه است، اما همه اینها رو در قالب دعا میگن و خواستن از خداوند. شما کارتون بکنید، اما بدانید که پشتوانه همه چیز لطف اوست، عنایت اوست، اراده اوست. اینطور نگاه کنید به مسئله، بعد ببینید نتیجه چه خواهد شد. لذا فرمود که خدایا و اسبق عطایاهم من جدتک. اسبق، اسباق، در اصطلاحات عبادی در باب وضو داریم که وضو رو اسباق کنید. یکی از آداب وضو اسباق الوضو است. بعد میگن اسباق یعنی چه؟ میگن اذا اقامها و اتمها و اکملها. وقتی وضو رو مثل نماز اقامه میکنید، یعنی تمام شروطش رو، تمام آدابش رو کامل به جامی آورید، با نهایت دقت و انضباط جامع از مقدمات و ذکر و عمل، این میشه اسباق الوضو. پس اسباق شی جاییست که انسان یه چیزی رو اقامها و اتمها، یه چیزی رو کامل و دقیق به جامی آورد. امام فرمودن اسبق عطایاهم، خدایا عطایا، اجر و مزد و بخشش هایی که باید در حق این اهل سقور و مرزداران باشد، من جدتک، جده ثروت، توانایی مالی، از جده و ثروت و خزائن خودت عنایت کن. بسیار مهمه. خب عرض کردم این نگاه موحدانه است که از ذات حق میخواهند، اما مشخص میشه که این نکته ضروری است که اول متذکر می شود حجت الهی، که کسانی که در این جایگاه قرار دارن، عطایای اونها باید اسباق بشه، یعنی باید کامل باشد، باید اینها اون اجر و مزد و دریافتی که دارند، این یه دریافت کامل جامع مطابق نیاز خواسته و حاجت باشد. و اسبق عطایاهم من جدتک. دوباره فرمود اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. و کفر عدتهم، و خدایا تعداد و عدد اینها رو بسیار کن. خب یعنی به لحاظ نیرو، نیروی کافی باشد در مرزهای اسلام که بتواند پاسخگوی این مرزداری و مرابطه و حفظ ثغور اسلام باشد. اینها به لحاظ عده و کمیت، یکی مرد جنگی به 100,000 اینجا نه، بلکه اینها باید به لحاظ عدد قابل توجه باشند، نیروی کافی به کار گرفته بشه. و کفر عدتهم، وشحذ اسلحتهم. کلمه شحذ به معنای شحذ سکین، هنگامی که کارد رو خوب تیز میکنن، بران میکنن، میزند، میبرد، این میشه شهیب این کارد. فرمود وشحذ اسلحتهم. اسلحه هم که جمع سلاح است. خدایا سلاح اینها رو برنده، نافذ و مؤثر کن. اینها نیاز به سلاح قوی، پیشرفته، آماده، جدی دارن که وعد دولهم مستطعتم من قوه من رباط الهرچی ترهبون بهی عدو الله باشه. اسلحه کامل و سلاح کامل خدایا برای اینها مهیا کن. باز دقت بفرمایید، نسبت میدهد به عنایت، حمایت و لطف الهی، اما دارد امام چه میفرمایند؟ شرح وظائف رو بازگو میکنند، نیازها رو مطرح میکنند در این میدان. وشحذ اسلحتهم، و اسلحه اینها رو خدایا بران کن، قوی کن به تمام معنا. وحرس حوزتهم. حوزه به تعبیری عرض به خدمتون ناحیه، الحوزه الناحیه، اون نواهی اینها رو. وحرس حراست کن خدایا، پاس بدار اون نواهی که اینها دارن مشغول به خدمتند. ومنع حومتهم. حومه معظم اطراف شی، اون قسمت عمده اطراف شی رو حومه میگن. ما هم در اصطلاح خودمون گاه به کار میبریم، میگیم مشهد و حومه، اینو گاهی به کار میبریم. ومنع حومتهم، خدایا حفاظت کن، محافظت کن و ممانعت کن از خطر و آسیب عمده حوالی اینها را. و الف جمعهم. کلمه الف تألیف به معنای پیوند دادن، به معنای پیوسته کردن و اون الفت ایجاد کردن. و الف جمعهم، خدایا جمع اینها را و و جماعت اینها رو پیوسته کن. تفرقه، تشتت در میان اینها نباشه. دلهاشون با هم باشن. پشت هم باشن. همراه هم باشن. بینشون تفرقه و نفاقی نباشه. و الف جمعهم. و دبر امرهم. و خدای امر اینها رو تدبیر کن. تدبیر انجام فعل، انجام کار با فکر، با تأمل و دقت. خدایا امور اینها با تدبیر انجام بشه. اینجا جایی است که حاجت به تدبیر است، برنامه است، فکر است، دقت است در این امر و در این مقوله مرزداری و اهل صغور. و دبر امرهم و واتر بین میرهم. میر میره الطعام به معنای نمیر و اهلنا در سوره مبارکه یوسف داریم، به معنای طعام و غذا و آذوقه و پشتیبانی و تدارکات. و واتر بین میرهم. واتر مواتره به معنای یکی پشت یکی آمدن، متصل آمدن. اینو در باب خبر میگن واتر تل خبر ای اتبعت و بعضها بعضن. یه مطلبی رو پشت سر هم گفتم، این چه مواتره. و خدایا رزق و روزی و نیازمندی های اینها، پشتیبانی و آذوقه اینها را متصل و پشت سر هم بفرست برای اینها. خب مشخص میشه که در باب آذوقه و خدمات و تدارکات نباید هیچ وقفه‌ای برای مرزداران و مرزبانان و اهل صغور پیش بیاد. و واتر بین میره. و توحد به کفایت معنهم. معنهم و خدایا کفایت کن. و توحد به کفایت معنهم. توحد خیلی نکته زیباست. توحدهو لم یکله الا غیره. خدایا اینها رو به کسی وا نگذار، خودت کفایت کن. معن جمع معونه یا معنه. خدای معو هزینه. خدایا هزینه های اینها رو خودت کفایت کن و ادارهشون کن به تمام معنا که کاستی در حد اینها و کار اینها نباشد. و زدهم به نصر. و اینها بسیار نیاز دارند به نصرت و یاری از ناحیه تو. لذا و زدهم به این قسمت از مفرق تا منکب ازد گفته میشه، یعنی جایی که نیروی دست انسان عمدتاً از اونجاست. و این قسمت بازویی که گاه این ستبر بازوان رو میبینید، این ماهیچه های پشت و رو و غیر و اینها رو ازد. ازد توهو فل امر ای ان توهو و کن تو ازدن له. هنگامی که یک کسی رو خوب یاری میکنن میگن معازدت کردند، یعنی خوب ازدش شدن، یعنی بازوش شدن، بازوی این شدن. خدایا تو بازوی اینها باش در نصرت و به تمام معنا اینها رو خودت حمایت کن و نصرتشون ده. و اعنهم به صبر و اینها رو یاریشون بده به صبوری و شکیبایی. مثل اینکه اگر کسی در این مسند و در این موقعیت و در این سنگر بنشیند بسیار نیاز به استقامت و شکیبایی و بردباری بسیار زیادی داره. از میان همه اوصاف وصفی رو که سید و ساجدین از ویژگی های اخلاقی برای اینها از خداوند طلب کردند صبوری بود. فمود و اعنهم به صبر. خدایا اینها رو آنه کن و یاری کن به صبری که در جان و وجودشون وارد میکنی. و اعنهم به صبر. ولطف لهم فی المکر. و خدایا لطف کن به ایشان در مکر. یعنی چی؟ یعنی اوقع فی نفوس هم لطف لمکر هم العدو. اینها در مقابله با دشمن در این مرزها و بلاد اسلام در حراست از جان و مال و ناموس مسلمان نیاز به تدابیر و یه تاکتیک های خاص دارند. اینها نیاز به مکر دارن، یه نقشه ها و تدابیر پنهانی دارن، نه آشکار و روشن برای دشمن و برای دیگران. این میشه مکر. و تو این مکر باید یک لطافت و ظرافتی داشته باشن. و خدایا این رو از تو من طلب می کنم که در جان و وجود و فکر و اینها یه توانمندی بدی که با نهایت لطافت بتوانن مکارانه و زیرکانه نقشه بکشن در محافظت و دفاع و در مقابله با دشمنان. ول تفلهم فلمک. برای بار سوم، اللهم صل علی محمد و آله. خب سه کلمه است که در تمام حوزه‌های زندگی ما انسان‌ها مورد حاجت است. در روابط اجتماعیمون، در حوزه اقتصادمون، در مسائل سیاسیمون، در مسائل علمیمون، شناخت. شناخت. ابتداءً شناخت است. آنگاه دانش. سپس بینش. سه چیزی که انسان در هر حوزه‌ای اگر اینها رو کسب کنه در رابطه با اون میدانی که وارد اون میشه سر به سلامت میبرد، اون شناخت کافی رو داشته باشه، دانش و آگاهی کافی رو هم داشته باشه از اون حوزه، بیخبر نباشه، اطلاعات لازم رو داشته باشه، بینش و اون بصیرت درونی رو هم داشته باشه. درود خدا بر چنین انسانی. اینها موفق ترین انسان ها هستند که اون شناخت جامعه نگر رو دارند در هر حوزه اگر وارد هر کاری میشن، آگاهی های کافی رو هم به دست میارن و در این حال اون بصیرت و بینش رو هم در اون میدان به حوزه دارن. امام برای اینها این سه چیز رو طلب میکنن. از خدا میخوان که و عرفهم ما یجهلون. این بحث معرفت و شناختشون. خدا شناخت اینها رو تو حوزه کار خودشون بالا ببر که اینها با یه جامع نگری و شناخت دقیق. در اون نوبت عرض کردم خدمت دوستان، معرفت اون آگاهی است که در اون تمام ظرائف به اصطلاح عمیق به کار بسته میشه، با تمام به کار بستن استعداد فکری و ذهنی انسان بهش میرسه. اون شناخت عمیق رو میتونیم معادل کلمه معرفت بدونیم. و عرف هم ما یجهلون، هرچی بهش جهل دارن تو این حوزه کارشون خدایا به اینها بشناسان. و علمهم ما لا یعلمون، آگاهی هایی هم که ندارند و نیاز اطلاعات کافی رو در این زمینه داشته باشن، آگاهی کافی رو داشته باشن، بابش رو برای اینها باز کن و به اینها مرحمت کن. و بصرهم ما لا یبصرون، بصیرت همان بینش است، اون نگرش درونی است که در جان انسان. بصر تو هوی ابصر تو قلبه، بصیرت مال قلبه، بصر مال چشم ظاهر دیدن است، بصیرت جان و باطن دیدن است. فرمود و بصرهم ما لا یبصرون. خب بالاخره مشخص میشه طبق سخن امام که این کسانی که در این جایگاه قرار میگیرن نیاز بسیار جدی به آموزش دارن. اینا باید آموزش های کافی و لازم و دقیق رو در حوزه های مختلف، آموزش های معرفتی، آموزش های اطلاعاتی و علمی و آموزش های بصیرتی و درونی رو باید، معنوی رو اینها باید کسب کنن که در این حوزه بتوانن موفقیت بهتر و بیشتری داشته باشن. برای بار چهارم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. نسیم لطیف درود و تحییت بر پیامبر رو لابلای سخن وجود مبارک امام سجاد میچرخاند و میگرداند، همان گونه که عرض کردم، هم تیمن میشه، یعنی هم دام پیامبر باب برکت الهی رو باز میکنه و رحمت الهی وزیدن میگیرد به نام پیامبر، هم در این حال باز یاد و خاطر پیامبر تذکرن در ذهن و خیال مسلمانان جا میکنند، بزرگ میشه و زنده میماند. و انسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم الخداعت القرور و محن قلوبهم خطرات المال الفتون. امام یه جملات زیبایی رو میگن که لابلای این جملات لطافتهایی رو میگنجاند با همون شیوه بیان سید الساجدین. و انسهم، انسا به معنای اقفال القلب، یعنی خاطر و ذهن رو از چیزی دور کردن و محو کردن. خدایا و انسهم عند لقائهم العدو، وقتی اینها خدایا با دشمن برخورد میکنند، با دشمنشون برخورد میکنن در این مرزها و در این سقور در حین انجام وظیفه، از قلب اینها و وجود اینها محو کن و ببر ذکر دنیاهم، یاد دنیا را. کدوم دنیا را؟ الخداعت القرور، دنیا خود اگر فریبنده فریبکار را. خب من اول خود مطلب رو بگم، بعد این دو صفت رو که نکات اصلی است تو کلام امام متذکر میشم. معذرم بارا که تو برحال بدیهیست، این انگیزه هاست تو وجود انسان عزیزان و اون نیات درونی است که در عمل ما نقش کلیدی و اساسی داره. خدایا اینها وقتی برخورد میکنن با دشمن، اگر انگیزه اینها مسائل مادی دنیایی باشد، اگر در حال هوای دنیا و فرو رفته در افکار و نیات دنیایی باشند، اینها به هیچ وجه من الوجوه مدافعان خوبی برای جان و مال و ناموس مسلمان نیستند. نه توان دارن، نه قدرت دارن، نه استقامت دارن، نه اون انگیزه کافی رو برای مقابله. لذا باید جان و دلشون به یه انگیزه صاف و پاکی برسد و از پاره از افکار ذهن و خیالشون به دور باشه تا بتونن موفق باشن. و انسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم. بعد امام این دو صفت رو مطرح میکنن که تعلیق الحکم علی البس مشعرون بالعلیه، یعنی دیگه اون علت این دعاشون رو مطرح میفهمن. الخداعت الغرور، عجیب است این دو صفتی که امام برای دنیا بازگو میکنند عزیزان. دنیای خداعه، دنیای خد بس، مطلق دنیا نیست، دنیایی با این شیبه و وصف رو امام مطرح میکنه. خداعه از ماده چی میاد؟ از ماده خوده، از ماده خوده. در گذشته گاهی نرز کردم خدمتون در تفسیر تو این اتاقها، عرض به خدمتون اتاقهای بزرگ، بالاخره ته اتاق یک پستویی بود، پستویی بود این خونه، بالاخره هرچی داشتن وسائل که مرده نیاز نبود، نمیخواستن جلوی میهمان دیده بشه، جلوی نامحرمان دیده بشه، داخل اون پنهان میکردن، پستو میگفتین در پارس. اینو در کلام عرب میگن مخدعه، مخدعه همون پستویه پارسی ماست که در گذشته وجود داشت و خیلی اوریان نبود همه چیز تو خونه. در رو باز میکنی الان وارد خونه میشی، همه اجزا خونه دیده میشه، آشپزخانه و عرض اتاق خواب و نمیدانم حمام و توالت و همه چی دیده میشه دیگه. الان با این معماری های فعلی ما که چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی. این پستویی بود که چیزهایی رو محفوظ میکردند و نگاه میداشتند و حفظ میکردند. ببینید خود یه امر پنهان است. یعنی چه؟ یعنی وقتی کسی کاری را انجام میدهد که ظاهر اون چیزیست اما باطن اون چیز دیگریست، ظاهر چیزی دیده میشه اما پشت این ظاهر چیز دیگریه، این میشه خود عزیزان. امام سجاد میفهمن دنیا، دنیایی که الخداعه القرور، همین خداعه را اول با همین توضیح عرض کنم، از مهمترین صفاتی که برای دنیا وجود دارد اینه که دنیا خدعه می کند با انسان. یعنی چی خدعه می کند؟ چه خدعه با ما می کند؟ بالاترین، هم من یکی رو عرض می کنم از صدها نکته، بالاترین خدعه ای که دنیا با من و شما دارد و شب و روز سعی خودش رو در این جهت می کند اینه که توهمی در ذهن ما ایجاد می کند که لذت دنیا، شهوات دنیا، مال دنیا، مقام و جاه دنیا را مقصد و مقصود جلوه دهد برای ما. همین، همین یکی کافی است، همین یک خوده برای همه جور زمین زدن انسان‌ها در طول تاریخ کافی بوده است که دنیا، مال دنیا، شهوت دنیا، مقام دنیا، ثروت دنیا همه پلند برای این که انسان را از این پل بگذرند. اسبابند، ابزارند، هدف نیستند، مقصد نیستند. اینا دنیا ممر رو کن و الاخرت رو مقر رو کن، اینا ممرند، اینا ابزاری هستند که تزود و تجهز و باید ابزارش انسان بگیرد، بردارد، برد، برسد به اون هدف قایی که بر اون آفریده شده است، به سوی اون داره حرکت میکند. آن بالاترین فریبی که دنیا اهل خودش رو در طول تاریخ بشریت داده است و همین الان هم انسان ها گرفتاری این فریب دنیا هستن، همینه که این توهم براشون ایجاد میشه و دنیا، شهوات، لذاتش، خوشیهاش میخورن برا خوردن، میخوابن برای خوابیدن. بخور کار کن. کار کن بخور. بخور کار کن. کار کن بخور به تعبیر اون بنده خدا. میشه چرخه تکراری و عذرخواهی میکنم. کلهمار تاهونه که دور خودش داره میچرخه. به اینجا میرساند دنیا انسان رو. شهواتش میشه، شهوات جنسیش میشه هدف و غرض. اصلا زندگی میکنه یک کسی برای لذتهای جنسی. میشه مکتب لذتگرایی. زندگی میکند برای رسیدن به جاه مقام. زندگی میکند برای رسیدن به ثروت بیشتر. اصلا همه زندگی همینه برای. این بالاترین مقالطه و بالاترین خوداگری دنیاست. که هدف و مسیر، مقصد و مسیر جابجا میکنه برای انسان این دو رو. ابزار میشه هدف، مقصد جابجا میشه، مسیر میشه مقصد برای انسان. این خداع بودن دنیاست. همین کافیه دیگه. حالا ده ها نکته دیگه که هست در دل این نهفته هست. امام فرمود خدایا از ذهن و خیال اینها وقتی در حین مقابله هستن. حالا شما بیاید این سنگر مقابله با دشمن رو بیارید تو تمام حوزه ها بگذارید. برای اون قاضی که قلم دستش داره الان حکم صادر میکند و انشاءالله حکم میکند. برای نمیدونم اون طبیبی که داره الان معالجه میکند. برای اون معلم و استادی که الان داره تدریس میکند. برای همه اینا. اگر ذهنشون، وجودشون، خیالشون گرفتار این دنیا خدائه شده باشد و این خدعه و توهم در ذهنشون شکل گرفته باشه، هیچ انسانهای خوبی نیستن در کار خودشون اینا و هیچ موفقیتی ندارن، ره به جایی نمیبرن. میخواد اون سنگربان مرزنشین مرزدار مرابط باشه یا یه پروفسور فلان در فلان سنگر و در فلان دپارتمان باشه، فرقی نمیکنه. اگر این توهم براش ایجاد شد دیگه رها کنید چنین کسی را. این وجودش و خطرش خیلی بیشتره برای انسان و جامعه بشری از خیرش و علمش و منفعتش. متاسفانه فرمود این دنیا خداع الغرور. کلمه غرور هم این هم مکمل آن هست، یعنی دیگر بعد نظریش بود این بعد عملی و فعلیش. از اسامی شیطان غرور است. کاری که شیطان انجام میدهد غرور است. امام همون اسم رو برای دنیا مطرح میکنن. متاعی رو به شما انجام، خب قبلا میگفتیم بالاخره گندم نمای جو فروش. حالا نمیدونم شاید قیمت جو الان گرونتر از گندم باشه، باید عکسش بگیم. گندم نمای جو فروش این میشه غرور. یعنی فریفتن، یعنی چیزی رو به ظاهر به شما نشان میدهد اما چیزی دیگری رو غالب میکند. کار دنیا اینه، چیزی رو نشان. شیطان این کار هست، اصلا هنرش اینه. عرض به خدمتون جای آن هست که خون موج زند در دل لعل. زین تقابون که خزف می شکند بازارش. یادم از میدان صاحب زمان می بدیم به طرف دروازه قوچان با مرحوم استاد. عرض به خدمتون پشت فرمان بودم و ایشانم در خدمتشون بودیم و دیدم با دست یه بحثی با هم داشتیم، با دست زدن چند بار روزانوشون و دیدم از گوشه چشمشون خدا شاهد اشک شروع کرد بریختن و هی زمزمه میکردن جای آن است که خون موج زند در دل لعل. زین تقابون که خزف میشکند بازارش. زین تقابون که خزف میشکند. آقا این لعلی که صدها سال، هزاران سال بلکه برش گذشته این کانی تبدیل شده به این لعل با این ویژگی، حالا از جنس پلاستیک ناچیز تو فلان جای دنیا یه چیزی میسازن که وقتی میذارن جلوی این، او از این براق‌تره و چشم رو او اول خیره میکند. بله چشم خیره. از لاک، از پلاستیک، از پلیمر چی ساختن، بعد نگاه میکنه این تسبیح شامقصوده هیچ قربی پیش او نداره، هیچ ارزشی پیش او نداره. جای آن است که خون موج زند در دل لعل. زین تقابون که خزف می شکند بازارش. این غرور عزیزان. بعد در ادامش گفتن الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول الناس معاویه و علی. سخن امیرالمومنین روزگار مرا به چنان پایین آورد، چنان پایین آورد که بعد مردم گفتن علی را انتخاب کنیم، به علی رأی بدیم یا به معاویه رأی بدیم. جایان است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می شکند، بازارش عشقا می ریخ از گونهشون و می خواندند. این میشه دنیا، کارش اینه. یعنی این غرور در ذات دنیا هست که غروره، شیطان غروره و این غرور رو ایجاد. چه چیزهایی رو غالب می کند به ما؟ به جای اون اصل چه بدلهایی رو تو زندگی متاسفانه در جان و فکر انسان ها وارد می کنند. و انسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم الخداعت الغرور. خدایا اینا وقتی مقابله می کنند با دشمن، کمکشون کن از ذهن و خیالشون انگیزه های مادی دنیوی و خیالات دنیوی اونچنانی رو از ذهن و خاطرشون، این دنیای خداع غرور رو به کناری ببر، محو کن، از میان ببر. دامه تکمیلش میکنه امام. و ما عن قلوبهم خطرات المال الفتون. و محو کن، محا ای ازاله، ازاله کن، بکن، دور بیفکن از قلبها و جانهای اینها خطرات المال الفتون. خطرات، مخاطرات، خاطر، ما یحظر فی القلب، اون خیالی که در ذهن انسان میاد، در کلام عرب میگن خاطر، خاطرات، اینه معناش. ما الان چیزی به کار میبریم تو استعمالات خودمون، اما معناش در کلام عرب خاطر، ما یحظر فی القلب، اونی که تو قلب انسان، اون فکری که تو قلب ذهن انسان میاد، اون میشه خاطرات. خدایا و ماها عن قلوبهم خطرات المال الفتون. خدایا اون خاطرات و اون ذهنیاتی که در مورد مال فتون، خیالات و خاطرات مادی که از مال و سرمایه برمی گردد، الفتون، صفتی که برای مال میارند اینجا امام، فتونه. فتون صیغه مبالغه است عزیزان، اوج رو می رسونه. از ماده چی؟ از ماده انما اموالکم و اولادکم فتنه. خدایا انگیزه های مالی فتنگر رو از ذهن اینها ببر که اینها بتونن مردان خدا باشند و در این صحنه از جان و مال و ناموس مسلمان دفاع کنند. الا انگیزه اینها اگر چیز دیگری باشه، که اینها مرد این میدان نیستند، به درد این کار نمی خورند. بالاخره محور اصلی فتنه رو قرآن تو دو چیز برای انسان ها می داند عمدتاً، انما اموالکم و اولادکم فتنه، که شرحشو در تفسیر محضرم بارا که عزیزان گفتیم حقا همینه. یعنی بالاترین محک خوردن انسانها، جا به جا شدن انسانها در پیشگاه خدا، از جهنم به دوزخ به بهشت، از بهشت به جهنم، رتبه بندی شدنشون تو جهنم، فدره که اسفل من النال، یا هم درجاتون اندرب بهم، به مقامات بالا، ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشهده المقربون، به اون بالاترین درجات رسیدن با تعامل اقتصادی بر ما انسان ها عزیزان حاصل میشه بخشش، با عملکردهای اقتصادی و شیوهی برخوردمون در مال و ثروت، به دست آوردن آن، هزینه کردن آن، دلبستگی با آن، تعاملات با آن، و همین دغدغه‌های اقتصادی و مالی است که بالاخره انسان رو جابجا می‌کنه در پیش خدا. تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. فرمود خدایا و مهنگ و باز عرض می‌کنم. ببینید امام اینجا این رو دارن برای اهل صغور میگن، برای مرزداران میگن. باز اینو ببرید برای من معلم سر کلاس دانشگاه بگید، برای دوست پزشک عزیز من بگید، این رو برای فلان عرض به خدمتون مهندس بگید، فرقی نمی کنه. همه جا وقتی مال فتون آمد شد خطرات القلوب، دیگه انسان در معرض همه چی می تواند واقع بشه. خب به جای این، خدای اینها رو از ذهنشون ببر، وجعل الجنت نصب اعینهم، و قرار بده جنت و بهشت را نصب اعین. نصب اعین یعنی پیش روشون، یعنی مقابلش، یعنی انگیزه اینها انگیزه متعالی، مقدس، پاکیزه، ابدیت، جاودانگی، برترین عنایات و اون مقصد نهایی که انسان‌ها دارن به سوی اون میره، این تو ذهنشون نیت و انگیزشون باشه. وجعل الجنت نصب اعینهم و لوح منها لابصارهم ما اعددت فیها من مساکن الخلد. لوح، لاه ای بدا و زهره، آشکار کن خدایا در ذهن ایشان، در فکرشون، در چشمشون چیزهایی رو که مهیا کردی برای بندگان شایستت، من مساکن الخلد، من جمله مسکنها، محلهای سکونت پایدار. خب بالاخره انس انسان به مسکن تو دنیا مشخص هست، از ضرورات ششگانه انسان مسکن. آن مسکنهای دنیا مسکن خلد نیست، نمیماند برای کسی، نه کسی برای آن میماند. فرمود اون مساکن خلدی که مساکن طیبه است به تعبیر قرآن، برای اونها در نظر گرفتی، و منازل الکرامه و اون منزلگاه های کریمانه، جایگاه های با شرافت و ارجمندی، منزلت های شریفی که برای اینها قرار دادی، اینا تو ذهنشون بیاد، این انگیزه های بالا، این انگیزه که انسان رو مانند کوه مقاوم میکند، صبور میکند، جدی میکند، خالص میکند، پای کار تو هر حوزه‌ای باشه انسان، جانانه، مردانه، مستانه، رندانه میایستد. فرمود والحور الحصان، حور، حوره، سپیدی، زنان، همسران سپیدندام، حصان جمع حسنه، نه تنها جمال دارند بلکه کمال دارند، اونها که جامع جمال و کمالند. یه وقتایی عرض میکردم به مزاح خدمت دوستان، به جد البته مزاح نیست، خدا در قرآن هنگامی که همسران و ازواج بهشتی رو مطرح میکند، از جمالشون و کمالشون میگوید، اما از مالشون نمیگوید. یعنی جمال و کمال رو مطرح میکنه خدا تو قرآن به عنوان امتیاز، اون سومی رو نمیگه دیگه، ذات حق در قرآن. فرمود والحور الحصان، و همسرانی که در نهایت جمال و در نهایت کمالند. ول انهار المطرده، تو ذهنشون بیاد اون نهرهایی که خدا میگه من ما این غیر آسن است، من لبن لم یتغیر طعمه، من عسل مصفا است، اون نهرها. اما فرمود مطرده، اطرد الشی به معنای جرا و یتبع بعضه بعضها، نهرهای جاری روان به انواع الاشربه، که چهار تاش قرآن میگه به بهترین نوشیدنی ها. بگم همین جمله رو تمام کنم تو اول فصل. ول اشجار المتدلیه، ببینید همیشه این رو میگید شما، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، مشکل خیلی از درختان همینه دیگه، گاهی این ایام و فصلش هم هست وقتی گردوزنی میکنن، بالاخره این عزیزانی که میرن بالا درخت گردو گردو میزنن به همون روش سنتی خودشون، خیلی هاشون گاه سر به سلامت نبردند، از همون بالا درخت افتادند و جان دادند. بسیار کار سختی، هزینه خوبی هم دریافت میکنن، اما بسیار کار سختی است نوش جانشون، خیلی این کار سختیه. این درخت بلند 50 ساله گردو، 60 ساله گردو، گردوزنی خودش فن دیگه. می فرماید اینجا حضرت پروردگار به خدای اشجار بهشت در نظرشون بیاد که اینها متدلیند، تدلی یعنی رو به پایین آمدن، اینها در عین این که به صنوف ثمر، لهم فیها من کل ثمرات، همه جور میوه دارن، اما سرها پایین، آماده، دسترس، قابل بهره برداری و استفاده. خدای اینها تو ذهنشون بیاد، به جای اون انگیزه های دنیای خدائه و مالفتون، چون این افکار و مخاطراتی رو در ذهن این سنگربانان و مرزداران قرار بده، تا حتی لا یهم معهدون من هم بلعدبار، که نتیجه این میشه اگر این افکار و این انگیزه ها رو داشتن، یه نفرشون هم تصمیم و اراده ادبار، یعنی تولی، رویگردانی، عقب نشینی، پشت کردن به دشمن نخواهد کرد، میمونن محکم در جایگاه خود. ولا یحدث نفسه عن قرنه به فراره، قرن هماورد، عرض به خدمتون، النذیر فی الحرب به تعبیر عرب، اون هماورد. ولا یحدث نفس، حدیث نفس، ما یحذر فی القلب و یوسوس فی القلب، اونی که تو دل انسان میاد، انسان با خودش هی وسوسه میکنه، فکر میکنه، میشه حدیث نفس، که دیگه ولا یحدث نفسه عن قرنه به فراره، هرگز تو ذهنشون خطور نکند وسوسه فرار و عقب نشینی از دشمن و حریف رو نداشته باشند. خدایا تو خودت تصرف کنن در انگیزه های اینها، در فکر اینها که چنین حالاتی براشون دست بدهند. اللهم افلل بذالک. دیگه ادامه میدن رجوع دوباره، چون که انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو محضر مبارکتون میخوانیم. بگذارید همینجا عرض کنم، از همین دعا، همین امشب آغاز دعا رو بگیم. خدایا به برکت دعا سید و ساجدین، همه مرزداران جهان اسلام رو، اونها که از جان، مال، ناموس مسلمان در همه کره خاک دفاع میکنن و مرزداری میکنن، با آبروی سید و ساجدین مشمول این دعا امام قرارشون بده.